تفسیر سوره ذاتیه از آیه 6 تا آیه 13 استاد شهید مرتضی مطهری.
والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وخاف يسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل عكاف عتيم ويل لكل عكاف عتيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا فعن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم. فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرز عليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سوره مبارکه جاسیه است که چند آیه از اول این سوره در جلسه پیش خوندیم. در این چند آیه دو آیه اول قرآن بود راجع به قرآن کریم بود و آیات بعد آیات توحیدی بود، یعنی آیات قرآن بود که این آیات ارائه می‌داد مسئله توحید و خداشناسی را. اول به طور کلی از خلقت آسمان‌ها و زمین به طور کلی بحث کرد و فرمود که در اینها آیات و نشانه‌هایی برای اهل ایمان است. بعد در خلقت انسان و هر جنداری و بعد راجع به گردش شب و روز، نزول باران، گردش باد و امثال اینها مطلبی را ذکر کرد. بعد فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینها آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. بعد از خدا و آیات خدا دیگه چی باقی میماند اگر به چیزی میخوان ایمان بیاورند؟ مگر غیر از این چیزی وجود داره؟ مقصود این است که اینها اگر بخواهند به چیزی در عالم ایمان داشته باشند همین است، یعنی اگر به این ایمان نیارند دیگه به هیچ چیزی در عالم اینها ایمان نخواهند داشت. اون چیز در نظام عالم خدا و در نظام تشریع آیات الهی یعنی آیات قرآن. چند نمو میخواد بفرماید که اگر در کسی مایه از ایمان باشه و کوچکترین میلی و رغبتی دینی که به چیزی ایمان داشته باشه وجود داشته باشه، دیگه همین است. اگر کسی به این ایمان نیاورد، دیگه به هیچ چیزی در عالم ایمان نخواهد آورد. نظیر اون تعبیری که ما در فارسی در عربی بوده، البته تجربه فارسی هم میگم، لیس ورا عبادان قریه، ما ورا عبادان دیگه جایی نیست، محلی نیست. اون وقت این آیات شروع می شود، یعنی در واقع بی ایمان ها توصیف می شوند و نشان داده می شوند که اینها چه کسانی هستند و چگونه هستند و چه روحی و چه روحیه می دارند. با یک تعبیر بسیار بسیار قوی و شدید و محکمی می فرماید ویلن لکل افاکن افید. ما کلمه ویل را معمولا در فارسی به وای ترجمه می کنیم، میگیم وای. ممکن هم هست کلمه وای همین مفهوم را برساند، ولی در اصل در عربی یک مفهوم مثل هلاکبات را می رسوند. ویل لکل افاک اثیم، هلاکبات هر چه دروغگوی دروغ بند گناهکاری. کلمه افاک صیغه مبالغه در افک است. افک یعنی دروغ، و معمولا در مورد هر دروغی هم به کار بردن نمی شود، بلکه در مورد دروغهایی به کار بردن می شود که عنوان تهمت دارد. اصل ریشه افک انحراف است. انحراف یعفکون در قرآن هر جا به کار برده می شود، یعنی یعفکون. مثلا اگر مردم از یک راهی دروند که راه درست باشد، بعد یک کسی بیاد اینها را از این راه برگرداند به جای دیگر ببرد، اینجا تعبیر افک یا افکه به کار برده می شود. هر دروغی در دنیا اثر دروغ منحرف کردن افراد است دیگه. یعنی اصل انسان وقتی که دروغ میگوید به کسی، میخواد او را مشتبه بکند، میخواد او را از اون چه که راست است و اون چه که حقیقت است منحرف و منصرف بکند به چیز دیگر. از اون جهت دروغ اصل در خاصی به دروغ که ارتکی میگن از این جهت است. و بیشتر کلمه ارتکی که استعمال میشود در مطلق دروغه ها استعمال نمی شود. مثلا فرسون شما یکی فرسون که مثلا دیشب مثلا فلان غذا رو خورده، بعد میگه نخوردم، پیش طبیب میره و میگه چی خورده، اون چیز دیگه میگه. خب این همین دروغ هست یه افک هست، ولی معمولا افک را در موردی بیگویند که پای تهمتی در میان باشد. یعنی مثلا یه شخصی، یه کتابی، یک دینی را برای این که مردم را از اون منصرف بکنن و برای این که منحرف بکنن، بعد تهمت میبندن، دروغ میبندن، برای این که اون را خرابش بکنن، برای این که اون را لکدارش بکنن. و این بدترین انواع کذب است و بدترین انواع دروغ همین است. اینه که ما در قرآن ویل للمکذبین در این نسبت به کسانی که پیغمبران را تکذیب میکنن، اینجا هم به این تعبیر به شکل دیگر داریم، ویل لکل افاک. به مکذب کار ندارد، به خود دروغگو کار دارد، ولی دروغگویی که تهمت میزند، تهمت میبندد. وای به حال هر دروغ بند گناهکار، یا تباه باد هر دروغ بند تباهکار گناهکار. این جمله قرآن میگوید، چون قرآن خود قرآن به درد دروغ بندی دیگران گرفتار بوده دیگه و هر پیغمبری دو چیز هست که همه پیغمبران و شاید هر حقیقتی در دنیا با این مواجه شده است و مواجه می شود، یکی مسئله تهمت و دروغ بندی. یعنی طرف وقتی که مواجه می شود با یه حقیقتی می بیند با خود حقیقت نمی شود، مبینه از بر راستی که نمی شود با او برابری کرد و مواجه کرد و مبارزه کرد، با حربه دروغ بستن و تهمت زدن میاد با او مواجه می شود. مسئله دومم مسخره کردن است. مسخره کردن، مسخره دیگه مایه ای نمیخواد. وقتی آدم بخواد مثلا یک کسی رو بخواد از بین ببره، به اصطلاح بخواد هول بکند، با هولچیگری میخواد طرف رو از بین ببره، با مسخره کردن. هر حقیقتی را، هر درستی را، خب میشه آدم به شکل او را مسخرش بکنه. اینه که قرآن این دو موضوع را تکرار میکنه. ویل لکل افاکن اثیم، تباه باد هرچه دروغ بند گناهکاری هست. یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات الهی نگیرو تردسی، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، آیات الهی رو میشنود در حالی که به اشتلاوت میشود، اما چه اکسل عمل نشون میدهد؟ ثم یسر مستکبرن که علم یسمعها، در حالی که مستکبر است تکبر می‌ورزد. در جلسه پیش عرض کردیم بالاترین تکبرها تکبر بر خدا و شنیع‌ترین تکبرها تکبر بر خدا. مقصود از تکبر بر خدا یعنی تکبر بر حقیقت، یعنی که انسان یه حقیقتی را بهش عرضه بدارن، این حقیقت را کسر شعن خودش بداند که قبول بکند او را، این میگن تکبر بر خدا. وقتی که انسان یه چیزی را حق ببیند و بعد زیرش بیاد حق قبول بکند و کسر شعن خودش بداند که این حق را بپذیرد و تکبر بکند بر قبول حق، این رو بهش میگن استکبار بر خدا. قرآن میخواد بگه این حس میکنه که حقیقت هست، اما اون تکبرش و اون خودخواهی و خودپرستی و خودپسندیش بهش اجازه نمیدهد در حالی که مستکبر است پشت میکند، اعراض میکنه. و قرآن یک کلمه دیگه هم اضافه میکند، نمیفرماید ثم یستکبر، بفرماید ثم یسر مستکبرن. در استکبار خودش اصرار میبرزد، اصرار تأکید و تکرار را بهش میگن اصرار. شنیدید میگن که گناه کبیره، میگن چیزی که منشأ میشود که انسان از عدالت خارج بشه، یک نفر عادل به موجب اون از عدالت خارج میشه و فاسق میشود، یکی ارتکاب کبیره است و دیگر اصرار در صغیره. یعنی یک گناه ممکنه گناه کبیره نباشه، ولی این گناه را هی تکرار میکنه. در اثر تکرار یک گناه صغیره حکم یک گناه کبیره را پیدا میکنه. لحاظا میگن لا صغیرت مع الاصرار، یعنی هر گناه صغیرن اگر اصرار روش واقع شد و تأکید شد و تکرار شد، دیگه او را شما نباید صغیره بشمارید، باید کبیره بشمارید. چرا؟ علتش روشن است. هر گناهی یه مقداری اثر میگذارد روی قلب انسان و روی روح انسان و روح انسان را قصی میکند و فاسد میکنه. گناهی صغیره یه ذره اثر میگذاره، نه زیاد، ولی خب یه ذره اگر تکرار شد میشه دو ذره، میشه سه ذره، میشه پنج ذره، میشه ده ذره، میشه صد ذره، بعد اثرش برابر میشود با یه گناه کبیره. اینجا حالا اگر اصرار بر کبیره باشه چطور؟ اصرار بر کبیره چطور؟ او هم کبیره ای که از اکبر کبائر باشد، این دیگه اثرش مسخ شدن روح انسان هست. یعنی روح انسان دیگه اصلا از اون فطرت انسانی خودش را به کلی از دست میدهد. یه انسان در یک مورد به خصوصی استکبار میورزد، یعنی حقیقت در او عرضه میشود، حس میکنه خودش که حقیقت هست ولی خودش بالا میکنه، نه آقا نه اینجوری. خب یک باره، خب یک بار بعد ممکنه توبه بکند مثلا از دون بره. ولی اگر کسی بر همین استکبار خودش اصرار بورزد، اصرار بر این کبیره داشته باشه، وای به حال چنین آدمی. این دیگه البته این اختصاص به این استکبار ندارد، هر گناه کبیره همینجور است. یعنی هر گناه اینجور است، کبیره سال بحث من هست. انسان اگر مثلا دروغ از گناهان کبیره است، اگر انسان هی دائما دروغ بگوید، اصرار بر دروغگویی داشته باشد، غیبت گناه کبیره است، اصرار بر غیبت کردن داشته باشه، زنا گناه کبیره است، شراب گناه کبیره است، قمار گناه کبیره است و امثال اینها که بعدم گناه کبیره ما داریم، تکبر ورزیدن گناه کبیره است، حسد ورزیدن، اظهار حسد کردن به دیگران گناه کبیره است، همه اینها گناه کبیره است. حالا اگه انسان اصرار بورزد بر گناه کبیره، این اصرار بر گناه کبیره تدریجا انسان را به حالت مسخ شده در میآورد. و دیگه هم عرض کردیم و مکررم عرض کردیم که انسان روحش بر روی عملش اثر میگذارد و عملش بر روی روحش اثر میگذارد. یعنی همین جوری که اگر روح انسان خوب باشه عمل خوب انجام میدهد، عمل اگر خوب شد روح را خوبتر میکنه، و همین جور اگر روح انسان فاسد بود، عمل منشأ عمل بد میشود، عمل بد هم به نوبه خودش باز روح انسان را فاسدتر میکند. یسمع آیات الله تطلع علیه، آیات خدا که بر او تلاوت میشود میشنود، اما چی میکند؟ ثم یسر مستکبرن، بعد در حالی که مستکبر است اصرار میورزد بر استکبار خدا، که علم یسمعها. دیگه اصلا چنین آیات حق رو نشنیده است، به گوشش نخورده، یعنی کوچکترین اثر خوب روی روح او نمیگذارد. فبشره به عذاب علیم، یعنی چه آدمی بزرخ یکی که ما به تو بگیم یه بشارتی، یه مجده بگیم این آدم بده چیزی میگه باقی نمانده، مجده بگه چنین آدمی را به عذابی دردناک. این تعبیر به اصطلاح تحکم آمید و مسخر آمید. بعد میفرماید و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، هرگاه علم پیدا کند به چیزی از آیات ما، مقصود آیات قرآن است در اینجا که برای تلاوت میشود، برای مردم تلاوت میشود، شروع میکند آیات ما را به مسخره گرفتن، مسخره کردن. عرض کردیم به این که دو چیز است که قرآن مکرر اینها را نقل میکند، و اینها مصیبت هایی بوده است که همه انبیا در همه زمان ها گرفتار اینها بودند، و قهرن همه اهل حق و حقیقت به فراخور خودشون گرفتار اینها بودن. یکی مسئله افک، دروغ بستن، تهمت بستن، و دیگر مسئله مسخره کردن. اینا دو چیزیست که منطق که بر نمیداره دیگه، یعنی دروغ حدی نداره. یه کسی اگر بخواد دروغ بگوید، همه جور دروغی راست است که محدود است. انسان اگر راست بخواد بگوید، قهرن مقید میشه، محدود میشه، یعنی چون یه حقیقت، یه واقعیتی هست، خودش تطبیق باید بده به اون واقعیت، نمیتونه از این تجاوز بکنه. ولی دروغ گفتن دیگه افسار پاره کردنه، بعد دیگه این زبان آدم در اختیارش، هر چی که دلش بخواد بگوید دروغ گفته. مسئله دومم مسخره کردن و به سخریه گرفتن است. این هم از اون چیزایی که روی مردم اثر میگذاره ولی هیچ مقیاسی ندارد. یعنی هر چیزی را با منطق مسخره میشود مسخره کرد. همچنین که یک چیز رو در دنیا بشه مسخره کرد، یک چیز دیگر نشه مسخره کرد. هر چه که در دنیا شما پیدا بکنید یه آدم مسخرچی میتوانه او را موضوع مسخره قرار بدهد و اتفاقا هم در روح مردم هم اثر میگذاره. یعنی مسخره اثر تبلیغاتی زیادی دارد، اثر تبلیغاتی زیادی دارد. اتفاق افتاده است. بعض افراد مثلا چه مرد چه زن، مخصوصا زن در زنها بیشتر، با هزار تا دلیل منطق شما برای یه زن ثابت بکنید بگید که، البته بعضی زنها را عرض میکنم، بگید آقا پوشش این جور خوب است، این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، همه را قبول میکنه. ولی آخرش در یک جلسه وقتی میخواد برای شرکت کند که از یک زنهای دیر دیگری هست، نه خودش همرنگ رو نمیکنه، میگه چرا؟ میگه من مسخره میکنم. در مقابل مسخره دیگه تاب مقاومت نداره. یعنی همه اون منطقه های یک طرف و یه مسخره ای که بکنن یه طرف دیگر. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا. هرجا به بعضی از آیات ما علم پیدا بکند شروع کند به مسخره کردن در میان مردم. و چون اثر مسخره کردن اثر زیادی هست در مردم، البته اثر زیادی بخشد، اینه که قرآن این ذکر میکنه. در جلوتر بود یسمع آیات الله، آیات ما که میشنود خودش این کاری میکنه. در اینجا داره به ادعا علم من آیات ما، وقتی علم پیدا میکنه این بیشتر نشون میده که حتی در وقتی هم که علم دارد و معرفت دارد و صد درصد هم یقین داره به آیات ما، آیات ما را آیات ما میشناسد و در این حال عالمان آمدن و از روی با معرفت کامل معذلی به اون باره بشتر نیست. اولئک لهم عذاب مهین. باز تهدید دیگری، اینها که این چنین اهانت میکنن با مسخره به آیات الهی، عذابی که در قبال این عملشون هست عذاب خوار کننده و ذلیل کننده ای. مکرر مطلب را عرض کرده این که هر گناهی یک عذاب مخصوص به خود دارد که تناسب دارد با خود این گناه. چون عذابهای اخروی مثل نعمتهای اخروی هر دو تجسم اعمال انسان است در دنیا. اون کسی که کارش در دنیا اهانت کردن و خار کردن یک چیزی است که استحقاق چنین خاری رو ندارد، نوع عذابی که باز در آخرت گرفتار می شود یک عذابی است که تنها درد نیست، اهانت هم توش وجود داره. اولئک لهم عذاب مهین. من ورائهم جهنم. کلمه ورا بیشتر به معنی پشت سر به کار برده می شود ولی اختصاص ندارد. در مورد جلوی رو هم گفته می شود در سوره مبارکه کهف داشتیم که در داستان موسی و عبدالصالح خضر، اونجا که موسی ببخشید خضر کشتی را سوراخ کرد و مورد اعتراض موسی قرار گرفت و بعد که رسید کار با اینکه شرط کرده بود خضر که تو باید در مقابل من تسلیم باشی، اعتراض لیگوش نداشته باشی، اما موسی تاب نیاورد چون میبینید به اصطلاح شریعت داره شکسته میشود، قانون داره نقض میشود، به اینکه قول داده بود حرف نزند مع ذلک باید اعتراض کرد. آخر کار که قرار شد اگر دیگر جدا بشن، گفت حالا که از هم دیگر جدا میشیم ولی من راز کارهای خودم را به تو میگم تا بعد تو روشن بشه که من بیجهت کاری نکردم، من چیزی رو میدانستم که تو نمیدانستی. و وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. این کشتی، البته کشتی اونجا بود شاید چون نگیر از بلا ما همچه افا بود و بیر کشتی بزرگ که از اینجور کشتی بزرگ که بزرگ ما داشت کن. این ما رو یه ادن مردم فقیری هستن که کارگرن در دریا و من اطلاع داشتم که در جلوی روی اونها، در مسیر اینها، در ساحلی که این کشتی می نشیند یک زورمند، یک ملکی در اونجا هست و کشتی ها رو یک یک خرش می کنه. من سوراخ کردم فعرق تو انا عیبها، من خواستم میرم معیوبش کنم که بعد به اوزیدین عید این رو نگیرم، مثل آدم هایی که خودشون معیوب نشون بدن که به سربازی نبرم ها. این برای این که این رو قرص نکند من این کار کردم. قرص این جاته و کان ورا هم ملکون یا خود کل سفینتن غصبا. ورا در اینجا جلو مسلم اینجا مخصوص پشت سر نیست. اولادان مفسرین مثل کشاف، مثل عرض کنم که فخر رازی، اینا هم تصریح کردن، مثل مجموع بیان رسول، مثل ترازی در مجموع بیان تصریح کردن که کلمه ورا به هر مورد احتیاج بشه. در اینجا کلمه ورا به معنی پشت سر هم بگیریم درست است و به معنی جلوی رو هم بگیریم درست است. اگر بگیم جهنم از پشت سر اونها به اعتبار خود اینها، یعنی به اعتبار چکر این هاست، یعنی چون این افکار بیامت و بهشت و از کنم این حرفا را پشت سر گذاشتن، پشت سر خودشون انداختن، چون یک فکر پشت سر انداختنی بوده برای این ها، یا آقا اون چیزی که پشت سر انداختید وجود داره. و اگر ورا به معنی جلو باشه که ظاهر اونه که همین دویلی ها میده درسته، این به اعتبار خود حقیقته. درسته اینا خیال میکنن که اینا را پشت سر انداختن اگه حرفا گذاشتن، اما واقعیت در جلوی روشون هست. یعنی اینها همینجوری که دارن میرند توجه ندارن که به سوی جهنم دارن میرند، در جلوشون قرار گرفته. من برائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. معلوم شه همه دعواها در مخالفت های اینها با قرآن سر پول و مال دنیا بوده. این سرمایه ها و ثروت هایی که اینها در دنیا به دست آوردن و همین ها بت واقعی اینها شده است که با قرآن مبارزه می کنن. چون این آیه را این سوره را عرض کردیم که این سوره در صدر مکیه است، در مکه نازل شده. در مکه اونهایی که با قرآن طرف میرن و آیات قرآن ناظر به اونها، شأن نزول آیات قرآن متوجه به اونها، اشراف مکه بود. برعکس مؤمنین و مسلمین که همه از طبع بیشترشون یا همه شون از طبقه مستضعف بودن، مخالفین از طبقه اشراف و مستکبرین و ملاء مکه بودن که قرآن این تعبیرات رو در باره اونها ذکر کرده و آورده است. آیات ربا هم همش یا همش نه بیشترش در مکه نازل شد. دلها نزول قرآن را خطر بزرگی برای کیان و هستی و زندگی و وضع خودشون میدیدن و تصریح هم میکردن. بود واقعی اینها پولهاشون بود، ثروتهاشون بود، سرمایه‌هاشون بود و تکیه اینها هم بیشتر روی این بود. و حتی مفسرین نقل کردن که و از خود آیات قرآن کاملا این مسئله استنباط میشه، این توهم و غرور که برای خیلی افراد پیدا میشه، اینا پولا رو که جمع میکردن میگفتن آقا این پولا رو کی به ما داده؟ چون خدا رو که عقیده داشتن به خدای بزرگ و عبادت نمیکردن، بتا رو پرستش میکردن، ولی خدا رو خالق میدانستن. میگفتن اینا رو کی به ما داده؟ خب خدا رو ما داده. خب چرا خدا رو ما داده؟ خب این عقیده ما رو بهتر از دیگران میدانسته که به ما داده. چرا خدا دینه هایی که نداده اینه که ندارن چرا ندارن؟ و حتی مفسرین نقل کردن که و از خود آیات قرآن کاملا این مطلب استنباط میشه، این توهم و غرور که برای خیلی افراد پیدا میشه، اینا پولا رو که جمع میکردن میگفتن آقا این پولا رو کی به ما داده؟ که خدا رو تعقیده داشتن، که خدای بزرگ و عبادت نمی کردن، بوتا رو پرستش می کردن، ولی خدا رو خالق می دانستن. گفت اینا رو کی به ما داده؟ خدا به ما داده. خب چرا خدا به ما داده؟ خب یعنی ما رو بهتر از دیگران می دانسته که به ما داده. چرا خدا به اینهایی که نداده، اینهایی که ندارن چرا ندارن؟ خدا به این نداده. چرا نداده؟ از بس آدم های بدی هستن. اینا از بس آدم های بدی هستن، خدا به اینها چیزی نداده. و ما از بس آدم های خوبی هستیم، خدا به ما داده. و آخرت را به نویات دنیا حساب بکنید، نتیجه بگید مسلم آخرت ما از آخرت اینها بکن. به همین دلیلی که دنیای ما بهتر است، آخرت ما هم بهتر است. از آیات زیادی از آیات قرآن این نکته استفاده می شود. در سوره یاسین خوندیم که به اضافی لهم در انفقون ما رزقكم الله قالوا ان يطعم من لو يشاء الله اطعمه. وقتی می گفت آقا از این مالتون به فقرا بدید، به اینا بدید، اینا اگه قابل این دلبون خدا خودش بهش میداد دیگه، به ما بدید. به دلیل این که خدا نداده ما هم نباید بدیم، ولی که خیلی آدم بدی هستن. انا خیر من که مالا و بلدا در اون آیه دیگه بود، و بل اردت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. در داستان اون دو برادر، اون برادر کافر و اون برادر مسلمان مؤمنش گفت که الان بگید من هم سرزندن هم که بیشتر و بهتر هم سرزندن. به همین دلیل مسلم اگر ما بمیریم و اونجوری که تو میگی پیش خدا بریم، در اینجا قطعا وضع من از وضع تو بهتر است. قرآن میگوید ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. این پول ثروت ها که امروز در دنیا برای اینها مایه همه چیز هست و خیال میکنن اینها همه چیز به اینها خواهد داد، اینجا یک ذره به دردشان نمیخوره. رسای واقعی شد ولا متخذو من دون الله اولیاء. و نه هم بوته های ظاهری شون، یعنی اون بوته هایی که میان در مقابل اونها قربانی میکنن، نیاز میکنن، خمرات میشن، بوته خدل، بوته عزای اینها، نه پولشون اونجا به دردشون خواهد خورد و نه این بوته ها به دردشون خواهد خورد. باز تأکید میفرماید که ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بسیار بسیار بزرگی وجود دارد. هذا هدى للذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم. در این آیه پنج بار تهدید به عذاب آمده است. این هدایت است، قرآن هدایت است. نمیگوید قرآن هدایت کننده است، این قرآن محض هدایت است. والذین كفروا بآيات ربهم، اونها که به آیات پروردگارشون که محض هدایت است کفر میورزند و عناد میورزند، عذابی دردناک از نوع کلیدی، عذاب بسیار کلیدی خواهند داشت. خوب در این آیه ما داشتیم که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. قبلش هم آیات کونیه را ذکر کرده بود، در وسط وارد شد در باره افرادی که تکذیب میکنن آیات خدا را و در مقابل آیات حق نیستن، میگن همه ی حرفا دروغه، هیچ را قبول نداریم، راجب اینها بحث کرد. دو مرتبه باز راجب اصل مطلب وارد میشند. اینجا دیگه باز خطاب همه مخاطب همه مردم دنیا هستن. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عطف به آیات اول هست که فرمود اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دو مرتبه باز وارد همین جور مسائل می‌شود. الله، الله است، خدا اون کسی که دریاها را مسخر شما قرار داده است که کشتی ها در روی این دریاها جریان پیدا کنند، و باز که شما از منافع دریاها استفاده بکنید و که شما یک بهره معنوی ببرید و بهره معنوی اینه که خدای خودتون رو بشناسید و شکرگزار باشید. ببینید آقا قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته رو درک بکنیم که هیچ چیزی در دنیا بر اساس تصادف به وجود نیامده و به وجود نمیاد. همه اینها حساب شده. از نظر علمی این مطلب مسلم است که این دنیایی که ما میبینیم و این همه اشیاء مختلف و متنوعی که دارد، یکی خورشید، یکی زمین است، یکی ماه است، یکی آب است، یکی هوا است. هوا باز اکسیژن دارد، این دنم آزوت دارد، چی دارد، در زمین عنصرهای زیادی وجود دارد، درخت وجود داره، انسان وجود داره. این نظامی که امروز ما داریم میبینیم، زمین به دور خودش میچرخد، زمین به دور خورشید میچرخد، این حسابهایی که در اینجاها وجود داره، تمام اینها را اگر مثل این قالی را که اگر فرض کنیم یک کسی بیاد این قالی را باز بکند، این قالی را که بافتن، اگر کسی بیاد این قالی را باز بکند تبدیل میشه به یه ادرشته نخها. بعد اگر بیاد نخها را از همدیگر باز بکند، همه اینها تبدیل می شود به یک مقدار پشم، یا اگه پنبه مثلا تکیزه مقدار پشم پنبه ای بسید. بعد که اینها تبدیل شده پشم و پنبه، اونها شما نگاه بکنید همه چیز رو اونجا علستویه می دونید، می گید آقا پس که اون نقش کن، پس که اون نظم کن، پس که اون ترکیب کن، ندیگه وجود نداره. در اصل چی بوده؟ در اصل همه این قالی با این همه اختلافاتی که شما اکنون دارید می‌بینید یک توده از پشم بوده که همه چیز در او علستویه بود، و اگر این پشم را به حال خود گذاشته بودند، اگر یک دست صنعتگر و هنرمندی نیامده بود و این پشم ها را تبدیل به نخ نکرده بود و این نخه ها را و بعد رنگ نکرده بود، بعد این نخه های رنگ شده را در یک نظام معینی با یک دیگر نبافته بود، یه همچین موجوده عرض کنم که زیبا و قشنگ هرگز به وجود نمی آمد و این نظم و این ترکیب و این چیزا. یعنی خود این توده پشم قادر این که خودش را تبدیل بکند به یک قالی نیست، یک دست هنرمند است که این به تبدیل کرده. این دنیای ما را از اول همین جور بوده، بعدم همین جور خواهد شد. یعنی اگر همین جور خدا وعده داده به روزی هم خواهد شد، قدرت قاهره الهی بیاد این بافته های این عالم را همه را از هم باز بکنه. ما خودمون به منزله یک بافته هستیم، هر انسانی یک بافته است، هر درختی یه بافته دیگری، هر حیوان یه بافته دیگری، آب، هوا، همه اینها. اینا را اگه از هم دیگر باز بکنن ما به یک ماده یک نواخت میرسیم، هیچ چی بودی که فرق نداره و اولش هم همین جور بوده. اولش هم همه اون موادی که این همه اشیاء متنوع ساخته شده است یه امور متشابه بوده، یعنی یک گازه هایی بوده در عالم ابتدا یک گازه های پراکنده ای بوده در عالم، جز این چیزی نبوده. از اینها این همه چیزها درست شده، به این همه نظم ها، به این همه ترتیب ها. حالا همینجور تصادفی بوده که از این ماده یک نواخت در روی زمین یه مقدار آب به وجود بیاد، اقیانوسه ها به وجود بیاد، موجود زنده به وجود بیاد، انسان به وجود بیاد. این چیزایی که اینا همه به درد یک دیگر میخورن و به کار یک دیگر میخورن، هوای وجود داشته باشه، قابل تنفس باشه، زمین روش به این شکل در بیاد، هم سفت باشه، هم نه اونقدر سفتی که غیر قابل سکونت باشه و نشود درش کشاورزی کرد، به این شکل در بیاد. اینا همه جو تصادف اینها رو به وجود آورد. یا نه تمام اینها روی یک نظمی به یک حسابی به یک تدبیری بوده. قرآن اسمی به نظر تسخیر، تسخیر الهی. البته در یک مسائلی که کوچکتر هست انسان زودتر درک میکنه تا در نظام کل، نظام کل نظام جز فرق میکنه. همینجوری که مثلا یک حیوان پستاندار، حالا انسان یا غیر انسان، یک زن عادتن میشود، کم کم بچه در رحم او رشد میکنه، بعد ماهای قبل از این که اولا این زن به دنیا بیاد با این زن یک دستگاهی به نام پستان ساخته شده که با پستان مرد در فرق میکنه. بعد ماهای آخر حملش که میشود تدریجا این پستان بزرگ میشه و شیر میکند، شیر درش پیدا میشه، به طوری که اون روزهای آخری که این بچه داره به دنیا میاد این پستان پر از شیر است و پر از مایه است که این مایه از نظر علمی مفیدترین غذایی است برای اون کودکی که از رحم به دنیا میاد. این همه دو جور میتونه فکر کنیم بگیم، یکی اینکه اینجور فکر کنیم بگیم آقا خب دیگه اتفاقا تصادفا این زن وقتی میخواست متولد بشه از مادر خودش تصادفا دختر شد، تصادفا هم در هر جنس زنی در هر دختری دستگاهی به نام دستگاه شیر سازی و شیر دهی به نام پستان و جهازاتی که شیر رو میسازه اینم تصادفا به وجود آمد. این پستان هم شیر نمی کنه، شیر نمی کنه، شیر نمی کنه، ولی همینقدر که این بچه رو در رحم بچه که در رحم پیدا شده هی بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شد مقارن با ایامی که میخواد به دنیا بیاد، اینم تصادفا بدون اینکه ارتباطی باشه میار اینها تصادفا این پستان پرشی بیشه. یکی تر تفکر یکی آقل این میتوارد چنین احتمالی بده. یکی تیگه این است که ناقا در اون طرح اصلی خلقت طرح ریزی شده اینها همه، یعنی میان پیدایش یک بچه در رحم و فعالیت کردن دستگاه پستان در وجود این زن یک ارتباط مستقیمی برقرار هست. این دوتا در متن واقع با اینکه به ظاهر به یک دیگر بی ارتباط هستند در متن واقع برای یک دیگر خلق شده اند. اگر در متن خلقت بچه‌ای قرار نبود از خلق بشه در رحم این زن دستگاه پستان هم خلق نمیشد، اگر هم دستگاه پستان در هیچ این جنس خلق نمیشد بچه‌ای اساسا خلق نمیشد. این دوتا با یک دیگر ارتباط داره. افراد استثنایی همه استثنایی بودنش خودش دلیل است. این که استثنایی وقتی شما بپرسید از کسی که متخصص باشه چرا مثلا فرض کن فلان زن مثلا آبستن نمیشه، یا آقا این یک علت خاص روی داده، یعنی یک بیماری یک عاملی آمده و خلقت را و طبیعت را از مسیر اصلی خودش منحرف کرده، پس مسیر اصلی اینه که داشته باشه. این یک عمل انحرافی، یه عمل انحرافی یعنی یک عامل خارجی همیشه سبب می شود که بیماری چیز پیدا بشه. پس اینجا ما دو تا تفکر داریم، یکی این که میان این دو تا هیچ ارتباطی قائل نباشیم، میان بچه و این شیر پستان، یکی این که میان این دو تا ارتباط قائل باشیم، یعنی بگیم که این نیرویی که این بچه رو داره خلق میکند و بچه ها رو خلق میکنه همون نیرویی که این دستگاه پستان اینها رو در جنس پستاندار، جنس ماده پستاندار در اونجا گذاشته. این همین مطلب در کل عالم هست، این مطلب در کل عالم هست، یعنی خورشیدی باشد، زمینی باشد، عوامل جذبی باشد، عوامل زمینی باشد. اصلا نسبت عوامل جذبی با عامل با زمین به اصطلاح فلاسفه نسبت پدر و مادر است. اینا رو میگفتن آبا سبعی، اینا رو میگفتن امهات اربعه، میگفتن چهار مادر و هفت پدر.
از باب این که این عوامل عوامل مذکر تشخیص داده میشه به این عوامل عوامل مؤنث. انسان و حیوان و گیاه را میگفتن موالید ثلاثه، یعنی سه بچه، هفت پدر چهار مادر سه بچه. این بچه ها که پیدا میشن این زمین به منزله مادر اونها. یک کشاورز که میرود سینه زمین به میشکافت، این حکم همون بچه ای رو داره که چنگال به پستان مادرش میزند و از پستان مادرش شیر میخواد بگیره. و به همون دلیل که شیر را هر عالم حقوقی شما اگر برید بپرسی بگید آقا شیر پستان یک مادر مال این بچه است یا مال این بچه نیست، چی جواب بیدن؟ بگید مال بچه است. اگر یه مادری بخواد محروم بکنه بچه را، هر قانون اون مادر را قابل مجازات میدونه. چرا؟ یادی شیر اگه مال این بچه تو چرا از نمیش میکنی؟ یه بچه دیگر را بخوام بیان بدم این شیر مادر را بدم به اوزادی این بچه را بگم، میگم تو چرا شیر این بچه را گرفتی دادی به یه بچه دیگر؟ من نمیتونم ماتریالیسته اینجا چی فکر میکنم؟ در صورت اونها را باید هیچ فرق وال باشن، از نظر اونها این شیر مادر هیچ ارتباط به این بچه نباید داشته باشه. به همین دلیل موالید زمین هم باز مال همین موجودات روی زمینه. تعبیر خود قرآن هم هست، لجعل لکم فیها معایش و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. شما را از زمین آفریدیم و از خاک آفریدیم و در زیر زمین آفریدیم و در همین زمین هم مایه معیشت شما را قرار دادیم، در پستان همین زمین مایه های قرار دادیم که شما از این مایه ها زندگی میکنید. و به همین دلیل اون چه که در پستان زمین وجود داره از مختصات هیچ فرقی نخواهد بود برای همه مردم. همه مردم بچه های زمین هستن و هر چی که در پستان این زمین هست قهرن مال همه مردم هست، با این تفاوت که بچه به حکم اون ضعفش شیر آماده یا آماده به دهانش گذاشته می شود، ولی به انسان بزرگ میگن این دار یه مقدار کارش خودت باید بکنی و به تناسب کاری که ایجاد میکنی زی حق میشی کن خود یه داستان دیگر. قرآن میخواد بگوید که تمام نظام عالم اینجوره. اون اقیانوس و شما اگر میبینید که همون ماده بسیط یک رنگ یه جاست به صورت اقیانوس در آمده، اگر اقیانوس رو میبینید، اگر کشتی رو میبینید که چوب را یه جنسیه که از در عصر از جنس همین آب بوده و از جنس همین خاک بوده، باز این زیر ساخته شده است که سبکتر از آب است و چون سبکتر از آب هست در آب غرق نمی شود، باد در دنیا وجود داره که در کشتی‌های بادی از همون باد استفاده می کردن و کشتی‌ها رو می روندن. این را یه خیال نکنید یه سلسله عوامل تصادفی به وجود آمده. تمام اینها در نقشه تدبیر این عالم گنجنده شده است و در واقع به ما میگوید شما به عالم به چشم یک کتاب مطالعه کنید. هر چی که بیشتر مطالعه بکنید مطلب بیشتر کشف میکنید و بیشتر اصلا حس میکنید و لمس میکنید آگاهی را در عالم. چقدر فرق است میان این که انسان تفکرش تفکر مادی باشد و وقتی که در روی زمین راه می رود خودش را با اشیایی که می بیند با اشیاء دیگانه خودش را احساس کند و احیانا دشمن. بعد میگه زندگی تنازع بقا، زندگی هم جنگ است، که جنگ چیزی نیست. من یه موجود تک و تنهایی هستم و هیچ موجودی از ازل در فکر من نبوده و الانش هم در فکر من نیست، هیچ وقتم که فکر من نیست. هیچ رحمتی و هیچ مهربانی در دنیا دخالت نداشته در پیدایش من. خب باید هم همینجورم باشد. هیچ مهری و هیچ محبتی در عالم وجود نداشته است که من به وجود آورده باشه و الان هم وجود نداره که بخواد من در خودش پناه بدهد. یک موجود تکی هستم در میان میلیاردها دشمن. از و چه احساساتی یعنی که آدمی پیدا میکنه و جو جدی چه احساساتی پیدا میکنه و میان اون آدم و میان کسی که میگه ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، تمام هستی مظهر بسم الله الرحمن الرحیم است. الله رحمان مظهر رحمانیت یک رحمان است و مظهر رحیمیت یک رحیم است. عالم رو رحمانیت به وجود آورده و رحیمیت به وجود آورده و به قول یکی از نویسنده های عرب، حالت یک نفر مؤمن در وقتی که در دنیا قدم میزند حالت یک انسانی است که در یک مهرگان قدم برمیدارد، در یک جشن قدم برمیدارد، در جای قدم برمیدارد که قبلا دعوتش کردن، گفتن بیا اینجا، مثل آدم رو در یک مهمانی دعوت بکنن، بعد در اونجا هر چی که اونجا میبینه میان او و خودش رابطه برقرار میکنه، میگه آقا بیا اینجا، مثلا زیل اونجا گذاشتن، یعنی برای ما اینجا گذاشتن، برای که ما بیاییم اینجا و استفاده بکنیم، چون مهمان هستی بگیم که منزلشون چقدر زینت کردن، چه آرایش کردن، این تابلو رو اینجا میبینی، این طرف اینجا میبینی، این کیر اینجا میبینی، همه اینها آماده شدن میبیند به حساب شده و با آمدن خودش ارتباط قائل است. قرآن میخواد که انسان خودش رو در عالم اینجور احساس کنه، حالت کسی که دعوتش کردن به یک منزلی و در اون منزل اون چه که وجود دارد با آمدن او ارتباط داره، حساب داره. اون وقتی که انسان در خودش احساس مسئولیت میکنه و از فکر میکنه خب برای چه مرا دعوت کردن، دعوت کردن که بیم بخوریم و بچریم و بریم، یک مسئله دیگری هم هست. پس ما که به یک مهمانی آمده ایم و به یک عرض کنم منزلی که این منزل آماده شده است برای ما، ما باید ببینیم که چه هدفی از اصل آمدن ما. ببینیم الله الذی سخر لکم البحر، الله است اون کسی که این دریا را مسخر شما قرار داده. من مسخر قرار داده یعنی آب را جوری خلق کرده، شما را به شکلی خلق کرده، چوب را به شکلی خلق کرده، هوا را به شکلی خلق کرده و باد را به شکلی خلق کرده، همه اینها را جوری خلق کرده که نتیجه اینه که شما از روی این آب با کشتی استفاده میکنید، یعنی حساب شده اینها آفریده شده به تدری الفلک و به امره، که کشتی به امر اراده او و به خواست او خواسته است که کشتی روی دریا حرکت بکند که حرکت میکند و در نتیجه مسافرتها بکنید، تجارتها بکنید، نقل مکانها بکنید. ول تبتغو من فضله، و از فضل الهی خیر طلب بکنید. گفتن مقصود استفاده های یک استفاده از دریا همون استفاده ایست که از برسیله کشتی استفاده می شود که قاره ها را انسان پی می کند و دیگر این که از خود کشتی، از خود دریا بهره ها ببرید، از حیوانات دریا، از گوهرهای دریایی که از دریا گرفته می شود از اینها استفاده. یعنی اون ماهی که مثلا در دریا هست و هر حیوانی که در دریا هست که قابل استفاده است و اون گوهرهایی که در دریا هست، لولوی اگر هست، مرجانی هست، اگر هر چه هست، باز اینها هم یک کار حساب شده است و تصادف این است. اون هدف نهایی و اصلی این جنبه مدرسه بودن اینها تا اینجا که همون بهره‌گیری مادی، ولی در این حال چون انسان کودک است که در این دنیا میاد و در این دنیا است که باید معرفت پیدا کند، ولعلکم تشکرون، و برای این که باشد شما سپاسگزار خدای خود باشید، یعنی خدای خودتون به این وسیله بشناسید و بعد از شناختن سپاسگزار او باشید. و معنی سپاسگزاری هم که همیشه گفتیم که معنی سپاسگزاری این است، یعنی هر چی که او به شما داده است در همون مسیری که باید استفاده مورد استفاده قرار بگیرد مورد استفاده قرار بگیرد مورد استفاده قرار بگیرد. بعد می فرماید که مسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من هیچ در هیچ کتابی انسان به اندازه این که در قرآن بزرگ است بزرگ دید. و در اصل ما کم کم فلسفه های به اصطلاح اومانیستی خیلی زیاد پیدا شده و انسان 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 میگن، ولی هیچ کسی به اندازه قرآن شأن انسان را بالا نبرده و در واقع انسان به اونچنان که هست معرفی نکرده. اینجا فرمود که کشتی را مفخر شما قرار داده، یعنی کشتی را دریا را مفخر شما قرار داده، دریا را زیر خلق کرده که شما بتوانید از وجود دریا استفاده کنید. یک دفعه یک کاسا می کنه، هر چه در آسمان ها و زمین هست مفخر شما، شما رو زیر خلق کرده و عالم رو زیر خلق کرده که شما می توانید تمام عالم رو در تسخیر خودتون قرار بدید، نه فقط دریا ها رو. نونه و همه اینها از اونست، در حالی که همه اینها از ناحیه اونست، یعنی اون اینجور قرار داده و این کیفیت رو عنایت کرده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این مطالبی که ما گفتیم خیلی نشانه ها و خیلی علامت ها هست، اما برای مردمی که اهل تفکر باشن، این اندیشه های خودشون به کار بیاندازن، در علم خودشون بیفزاین، دقت کنن، تأمل کنن، خیلی چیزها از اینها برمیابن، خیلی مطالب. یعنی اونها که ما میگیم فهرست مطالب است، اجمال میگیم برای اینکه شما رو به راه بیاندازیم، بعد شما بروید از راه علم، از راه فکر، حقایقی در این زمینه ها رو دست بیاورید. خوب علایز ما اینجا فاطمه پذیرفت که به سه کلمه ای هم به مناسبت ایام ذکر بسم الله